أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در زمینه نظام اجتماعی اسلام بود که راه‌ها و روش‌های رسیدن به این نظام اجتماعی را مطرح کردیم و عرض شد که ما ممکنه به روش‌های گوناگونی که شهید صد ترسیم کردند وارد این مجموعه از مباحث مهم بشویم، یعنی نظاممند دیدن کل تعلیمات اسلامی، و این نظاممند بودن چندین منظومه میشه براش تصویر کرد و یک کلان نظام ما باید تصویر کنیم و ترسیم کنیم یا انتزاع کنیم و استنباط کنیم، یا اینکه در متون روایات این کلان نظام را پیدا کنیم، یعنی در متون موجود قرآن سنت با این کلان نظام ها را پیدا کنیم که نمونه های از این را قبلا خدمت دوستان عرض کردیم در برخی از سوره های قرآن مثل سوره فرقان و سوره های انعام و همینطور اعراف و سوره های مثل اسراء، سوره های مختلفی که به ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان‌ها پرداخته و تکالیفی داده و از آن متون می‌شود یک منظومه اجتماعی در یک سطح کلان و بعد هم منظومه‌های تفصیلی که خرد نظام‌ها را تبیین کنه به دست آورد. و یک راه دیگر این است که بیاییم از مجموعه تکالیف و دستوراتی که در آیات قرآنی و در روایات مطرح شده و به ابعاد مختلف زندگی پرداخته، همونطور که فقها تا کنون انجام دادن، یعنی آنچه که منصوص بوده در آیات و روایات در ابواب مختلفی گردآوری کردند و از این مجموعه ما دو جور نظام به دست بیاریم، یک کلان نظام و یک مجموعه خرد نظام هایی که مثلا از باب نمونه شما میبینید فقها کل ابواب فقهی را به 4 بخش عبادات، معاملات، ایقاعات و سیاست مثلا تقسیم کردن. این یک جور نظاممند دیدنه احکام فقهیه که حالا این نظاممندی خودش خاصگاهی داره و دلیلی داره و روشی داره. خب حالا ممکنه این نظاممندی را به گونه دیگر دید، یعنی واقعیتی وجود داره و فقیه میاد کشفش میکنه. مثلا بیایم بگیم ما یک نظام اقتصادی داریم، یعنی چیزی فراتر از عقود، چون عقود هم عقد مثلا عقود معاملاتی را در بر میگیره هم عقود غیر معاملاتی مثلا ازدواج. در ایقاعات هم همچنین مباحثی به خانواده ربط داره و مباحثی به غیر خانواده ربط داره. خب ما بیاییم بگیم که بر اساس حوزه‌های مختلف نیازی که داریم یا ابعاد مختلف وجودی که داریم، ما یک جامعه متشکل از تمام مردم داریم و یک جامعه های کوچکی داریم که خانواده ها باشن. پس ما یه نظام برای خانواده در اسلام میتونیم ببینیم که هست، ما میتونیم یک نظام برای عموم افراد جامعه بشری از قوانین اسلام به دست بیاریم، ما میتونیم یه نظام برای کلیه جوامع بشری که بس روابط بین الملل پیش میاد، دینی که تمام جوامع بشری را تحت پوشش خودش قرار بده و اونها را منضبط و نظم ببخشه. فقیه میتونه با زاویه‌های دید مختلف نظام‌های گوناگونی را استنباط کنه. خب پس این یک بحث مهمی است و جای مباحثه و مذاکره جدی داره که ما در اکتشاف نظام‌های اجتماعی به چه روش‌هایی و با چه ضوابطی و با چه ملاک‌هایی می‌توانیم سراغ کشف این نظام‌ها بریم و آیا این نظام‌های گوناگونی که فقهای ما در طول تاریخ در کتب فقهی یا غیر فقهیشون حتی اخلاقی در کتب اخلاقی گاهی چنین دیدگاه‌هایی مطرح میشه، یعنی وقتی که از داوی دید اخلاق و تربیت و تزکیه انسان میان احکام فقهی را هم میان متناسب با این منظومه تربیتی رو میچینن، همونطوری که شما در جامعه سعادت میبینید یا معراج السعاده یه منظومه میبینید، یک نظامی است که این نظام تربیتی است، این نظام تربیتی احکام در درون او تعبیه شده و عجین شده، بلکه راهکارهای مبارزه با مشکلات اخلاقی و فاسد اخلاقی را مثل چنین دو عالم اخلاق که فقیه هم بودن با توجه به فقه آمدن این منظومه تربیتی را مطرح کردن یا طراحی کردن یا اکتشاف کردن، که ما میتونیم بگیم اکتشاف بیشتر تا اختراع و استنباط. حالا اون جای نقد هم هست که چقدرش ابداعیه و ابتکاری و چقدرش استنباطی است، این هم جای بحثه، ولی در هر صورت امکان اکتشاف وجود داره چون زاویه های دید مختلفه و حوزه ها و قلمرو های بحث متنوع. شما اگر حوزه بحثتون و قلمرو بحثتون اقتصاد بود، خب میایید در تعریف اقتصاد و عرصه هایی که اقتصاد در اونجا حضور داره و تمام عوامل و عناصری که در اقتصاد تأثیر گذاره و مورد توجه باید باشه همه را شما نگاه میکنید، بعد کلیه احکام شرعی مربوط به کلیه این عرصه ها و ابزار و روش ها و که معاملات بخشی از اونها خواهد بود، شما میاد نظام اقتصادی رو کشف میکنید، نه اینکه طراحی میکنید، چون شما ابداع به معنای ایجاد، شما راه حل ایجاد نمی کنید، راه حل را شریعت داده، شما میایید اون منظومه را به دست میارید، به لحاظ اون زاویه دیدی که دارید به اون منظومه میرسید. لذا میتوانیم بگیم و دفاع کنیم از اینهایی که نظام اقتصادی مثلا طراحی کردن، میگیم این اکتشاف نظام اقتصادی است نه ایجاد نظام اقتصادی. و این نکته رو شهید سعد در تعبیراشون در زمانی که خواستن بحث نظریه و نظام اقتصادی رو مطرح کنن به صراحت فرمودن که کار فقیه در اینجا اکتشافه نه ابداع، برخلاف مکاتب دیگر که در اونها ممکنه اونجا اقتصاددان بیاد و قانونی رو ابداع کنه و ایجاد کنه و متناسب با اون خط مشی کلی نظام سرمایه‌داری یا سوسیالیستی بیاد در اونجا در اختیار مردم یک قانون جدید بگذاره. ما اینجا قانون جدید ایجاد نمی کنیم، قوانین شرعی موجود را میاییم و به گونه ای به دست میاریم یا بر مورد بررسی و تحلیل و استدلال و استنباط قرار میدیم و از اون یک منظومه اقتصادی به دست میاریم. خب این بحث اول و بحث مقدماتی بود که ما راهکار داریم برای رسیدن به نظام ها و شهید سعد که در این عرصه تأسیس کننده و پایه‌گذار بودند، در این بحث ها محور بحثمون قرار می گیرند و گرفتند و نظریه اجتماعیشون رو مطرح کردیم، رسیدیم به نظام اجتماعی که حالا این مقدمه برای این بحث بود که ما آیا یک نظام اجتماعی کلان در آثار شهید صدر میابیم؟ از لحاظ تصریح، یعنی با صراحت شهید صدر چیزی را به عنوان نظام اجتماعی بیان کرده باشن، اونی که من بیاد دارم در مقدمه فلسفتونا که بحث فلسفی است برای اثبات وجود خدا، اما مقدمه اون بحث نشون میده که شهید صدر برای طراحی یک نظام اجتماعی از پایه‌های و لایه‌های زیرین شروع کرده و بحث فلسفتونا را به عنوان اون پایه اول مطرح کرده، چون بعدها میخواد از نظام توحیدی، از توحید به عنوان اهرم و اصل و شاقول این نظام استفاده کنه، پس باید پایه‌گذاری کنه اون پایه‌های اصلی اون نظام که مبتنی بر توحیده در فلسفتونا مطرح میشه و در مجتمع اونا به ثمر مینشینه. حالا این شواهد فراوانی داره که شهید صدر این نگاه را داشته. شاهد اولش این است که مقدمه فلسفتونا بس از نظام اجتماعی کرده، یک. بعد نظام سرمایه‌داری سوسیالیستی را آورده و به نقد گذاشته و بعد کلیاتی از نظام اجتماعی اسلام را یا اصولی کاربردی و راهبردی بر نظام اجتماعی اسلام مطرح کرده. بحث آزادی در نظام اجتماعی اسلام، بحث مثلا بیمه یا تأمین اجتماعی را مثلا مطرح میکنه و بحث های گوناگون، بحث ملکیت را مطرح میکنه، بحث های گوناگونی را مطرح میکنن که نشان دهنده این است که ایشون در مقام طراحی اون یا اکتشاف اون نظام اجتماعی اسلام بوده، به دلیل به نقد کشیدن نظام های رقیب و زمین سازی برای طرح و جا اندازی نظام اجتماعی اسلام. این شاهد و قرین اوله که شهید صدر این هم را داشته. بعد وقتی که در بحث المدرسه قرآنیه که آخرین بحثای ایشون هست و اونجا بحث رابطه انسان، انسان طبیعت و خدا را بیان می کند، اونجا راجع به اصول دین ایشون مطلبی دارن که چگونه این اصول دین فعال میشن در زندگی انسان، در زندگی فرد و جامعه، که باز این شاهد و قرین دوم میتواند باشد بر این که شهید صدر در صدد و در مقام ارائه یک نگاه و یک دیدگاه جامع اجتماعی بوده که در این دیدگاه اصول دین نقش اول را ایفا می کنند، بحث توحید و عقل و تفسیر و تحلیل این دو اصل در یا ترجمه این دو اصل در ساختار و در تار و پود یک نظام اجتماعی و نظام رفتاری انسان چگونه می باشد، بحث نبوت چه نقشی را ایفا میکنه، یعنی چه اصلی را تثبیت میکنه و چه کار کردی داره، و همینطور بحث معاد، حتما دوستان مراجعه کنن به این بخش، بخش بسیار مهمیه که اصول دین را کاربردی میکنه و نشون میده که ما اصول دین را نه به خاطر خود اصول دین فی حد نفسه، بلکه به خاطر اون آثار فراوان فردی و اجتماعی باید خوب اینها را ما دریابیم و مورد دقت و اثباتشون به گونه ای باشد که بتواند این رویکرد را و این تأثیرگذاری را در رفتار فردی و اجتماعی ما داشته باشه. این شاهد دوم. شاهد سوم در بحث نظریه خلافت انسان، درسته ایشون بحث نظریه خلافت رو مطرح میکنه، اما مباحثی را بدون نام آوردن از نظام، نظام خلافت یا نظام شهادت یا نظام اجتماعی، اما اون محتوای اون نظام اجتماعی را ایشون به گونه ای مطرح میکنه. یک شاهد قرآنی من به ذهنم آمد که خیلی میتونه مفید باشه در اینجا و کلید و کارگشاست برای ما در بحث های استنباطی خودمون، که باعث این انتقال ذهنی ما خود بحث شهید صدره، وقتی که میفرمایند خداوند فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، و این خلافت خلافت نوع انسانه نه شخص آدم علیه السلام است، به خاطر اینکه در اونجا فرمود از زبان ملائکه اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آدم که این کار را نمی کرد و بنا نبود این کار را بکنه، اما این نوع انسانه که قابلیت افساد و سفک دماء داره. بعد در آخر این آیات در سوره بقره شاهد من اینجاست، فرمود قل نهبطوا منها جميعا، همه شما آدم حوا ابلیس از اون بهشت آزمایشی هبوط کنید، پایین بیایید. به کجا؟ برای چی؟ چون فرمود در اول آیات انی جاعل فی الارض خلیفه، اصلا این خلافت در زمینه، پس انسان خلیفت الله شد در زمین. خب این انسان خلیفت الله در زمین با چه نظامی؟ با چه قانونی؟ این آیه می فرماید قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خب این آیه بسیار روشن و صریحه در این که شما که زمین میرید من برای شما یک نظامنامه ای، یک هدایت کننده ای، هدایتگری، هدایت، یک برنامه هدایت. فاما یأتینکم منی هدن، حالا این هدایت به صورت پیامبر و به صورت یک نظامی که پیامبر رو حرکت کنه قاعدتا خواهد بود، که همین جور هم شد، یعنی در طول تاریخ انبیا با یک مرامنامه و یک نظامنامه هدایتگر آمدند و بشریت را دعوت کردند به خدا. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، خط کلی این برنامه این است که عبادت خدا شاغول این برنامه است و دوری از طاغوت، یعنی پیوستن به خدا و دور شدن از غیر خدا، این خط کلیه. حالا این خط کلی باز میشه که این انا عبد الله و اجتنب الطاغوت چه مصادیقی دارد و چگونه ترجمه میشه، چگونه عملیاتی میشه. خب این عرض میکنیم که ما در چند ساعت میتونیم این رو میبینیم عملیاتی. مثلا انا عبد الله و اجتنب الطاغوت در اون سوره نحل فرمود ان الله یأمرو، اگر خدا رو میخواید عبادت کنید باید این کارهای خدا را انجام بدید، یأمرو بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یأمرو بالعدل والاحسان باز میکنه ان اقیموا الدین ولا تفرقوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکات الذين ان مكنهم في الارض امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. ببینید باز میشه این منظومه های کلان به منظومه های بعد میاد امر به معروف. خود امر به معروف نظام داره، نظام نامه امر به معروف نهی از منکر، نظام نامه جهاد در درون امر به معروف بحث جهاد مطرح میشه، خود جهاد کتاب الجهاد یک منظومه است برای خودش که بسیار جامع و ریز و تمام مراحل کار از آغاز جهاد تا نهایت جهاد، تمام مستلزمات جهاد، مقدمات جهاد، در حین عملیات جهادی، بعد از جهاد، همه وظایف و تکالیف فرمانده و افراد تحت فرماندهی و مردم و دولت و تمام کسانی که در مقوله جهاد به نوعی سهیم و شریک خواهند بود یا مورد جهاد قرار میگیرن، همه اینها را تکالیفش رو روشن کرده. بنابراین ما از یک منظومه کلان به منظومه های خرد و خردتر میرسیم تا اینکه ما بتوانیم این خط کلی را عملیاتی کنیم. خب بحث ما هم در نظام اجتماعی اگر نظریه خلافت چیستی و فلسفه خلافت را بیان میکرد، در نظام خلافت ما چگونگی خلافت را باید دنبال کنیم. چگونگی خلافت انسان را شهید صد بیان کرده. این شاهد بعدی چهارم یا چهارم میتونه باشه برای شهید صد، که در مقام بیان تاریخچه خلافت و تاریخچه شهادت که اونجا خط خلافت و شهادت را معنا میکنه و مصادیق این خط را در طول تاریخ بیان میکنه، در لابلای این بحث تاریخی اون اصول کلی این نظام را هم اونجا ایشون مطرح میکنن، هرچند کلمه نظام به کار نمیگیرند. ما از اونجا هم میتوانیم اون نگاه ایشون را به دست بیاریم و استنباط کنیم. حالا بحثی خواهیم داشت در جلسه آینده که این بحث شهادت، خط شهادت با خط خلافت چه نسبتی داره و آیا این بخشی از نظریه است یا این در مقوله نظام وارد میشه، بحثی است که جای مطرح کردن و گفتگو داره، چون بحثی است شاید جدید و مهم و ان شاء الله امیدواریم خداوند متعال توفیق بدهد که بتوانیم این بحث را هم ما به نحو مطلوب و شایسته مورد دقت و مطالعه قرار بدیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.